بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث خمس، توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نوع فروعی که مرحوم سید رضوان الله علیه مطرح فرمودن مدارکش به عرض رسید، حالا تطبیق می شود که اگر چیزی مونده است بازگو بشه. بخش مهم این فروع به شبهات موضوعی برمی گرده، نه شبهات حکمی. فرمودن به اینکه ولا فرق بین اتحاد نوع و عدمه، این روشن است، زیرا در مسئله زکات عنوان ذهب و فضه موضوع خمس زکات است، ولی در مسئله خمس عنوان ما یخرج من البحر است. این ما یخرج من البحر خواه لؤلؤ باشد، خواه زبرجد باشد، خواه مرجان باشد، خواه مخلوط از چند جنس باشد، مشمول این حکم خواهد بود. لذا اتحاد نو یا تعدد نو نقشی ندارد، چون در باب معدن هم این چنین است. معیار در خمس معدن ما اخرج من المعدن است، معیار در قوس ما اخرج من البحر بالقوس است. روی عنوان خاص حکم نرفته برخلاف باب زکات، لذا در باب زکات این انواع با هم ضمیمه نمی شود، ولی در باب خمس، چه در باب معدن، چه در باب کنز، چه در باب قوس ضمیمه می شود. معیارش هم همین است که بر رسید. لذا فرمودن فلو بلغ قیمت المجموع دیناران وجب الخمس، این یک فر. ولا بین الدفعت و الدفعات فیزم بعضها الى بعض، این بیان رو مرحوم سید هم در باب معدن فرمودن، هم در باب کنز و هم در باب قوس، و در هر سه مسئله به هر رسید که این فرمایش ناتمام است. مادامی که به وحدت عرفی خللی وارد نشود زمینه می شود، ولی اگر به وحدت عرفی آسیب رسید، 20 سال قبل کسی کنزی را یافت و الان هم یک گنجی نصیب شد، اینا زمینه نمی شود. در باب معدن هم این چین است، در باب قوس هم این چین است. اگر 20 سال قبل رفق عباسی کرده به اندازه نیم دینار نصیب شده و بعد از 20 سال هم در قباسی نیم دینار نصیب شده، اینها را ضمیمه نمی کنند، چون ظاهرش این است که هر باری که قباس به دریا رفت و چیزی از دریا خارج کرد، اگر به نصاب رسید تخمیس می شود، نه اینکه مجموع اون چه در طول عمر قباسی کرده است اونا را جمع بندی کند. پس فتوایشون در هر سه مسئله یکی است، نقد هم در هر سه مسئله یکی، یعنی در باب معدن، در باب کنز، در باب قوس ایشون مطلقا فتواشون ضمیمه است، فرق بین دفع و دفعات نیست و حق تفصیل است. اگر دفعاتی است که مخل به وحدت نیست، مثل اینکه در ظرف یک روز چند بار به دریا رفت و قباسی کرد، خب اینا ظاهرش ضمیمه است. یه وقت اصلا چند سال فاصله شده است، اینجا ضمیمه نیست. در هر جایی هم یه فرد مشکوک دارد، این فرد مشکوک جاش احتیاط است و مرجعش هم اون اصل محکمه در مسئله است. اصل محکمه در اینجا براءت نیست، بلکه احتیاط است، چون اطلاقات اولی تخمیس را واجب کرده است، همون ما اخرج من البحر قوس و لولو و امثال زاله خمس دارد. اصل اولی در این گونه از موارد تعلق خمس است و دفعات اگر فاصله زیاد باشد جا برای ضمیمه نیست و اگر فاصله خیلی کم باشد یقینا ضمیمه شود. یه فرد مشکوک هم دارد. بیان ذالک این است که یه وقت فاصله زیاد است، فاصله 20 سال یا 30 سال، اینجا ضمیمه نیست. یه وقت فاصله به اندازه نیم ساعت است، اینجا ضمیمه می شود. یه وقت فاصله عنوان چند ماه است یا چند روز است، اینجا مشتبه است. در هر موضوعی که متعلق حکم باشد فرد مشکوک پیدا می شود، برای اینکه ما واضح در از آب چیزی نداریم. آب موضوع است برای بسیاری از احکام، همین آبی که موضوع است برای بسیاری از احکام، یه فرد متیقن دارد، یه فرد مقتوع الزوال دارد، یه فرد مشکوک. یه آبر عادی است، خب آب است، ولی اگر بارندگی شد، گرالود شد، سیل زده شد، یه مختصری گل در او آمد، انسان باز یقین دارد که آب هست. و یه وقتی است که آب گلی است مخلوط به آب، نه آبی است مخلوط به گل، خب او رو یقین میدوند که آب نیست. یه فرد مشکوک هم دارد که آیا این آب مطلق است یا مضاف. در هر موضوع روشنی یه فرد مشکوکی پیدا می شود. یه جا یقینا آب مطلقه هست، یعنی آب است بالقول المطلق، یه وقت یقینا آب نیست، مثل گل مخلوط به آب. یه وقت است که نه، فرد مشکوک دارد. در فرد مشکوک باید به اصل محکم در اون مسئله مراجعه کرد. اصل محکم در این مسئله در این گونه موارد براءت نیست، برای اینکه اطلاعات اولیه تمود به اینکه خمس به ما یخرجو من البحر یا به قوس تعلق میگیرد. خب پس اینکه ایشون فرمودن فرق بین دفعه و دفعات نیست و زمیمه و حکم مطلق این هاست، این فرمایش ناتمام است. با تفصیل مطلب بعدی است که کما ان المدار علی ما اخرج مطلقا و ان اشترک فیه جماعه. این هم باز در هر سه مسئله ایشون یکسان فتوا دادن، چه در باب معدن، چه در باب کنز، چه در باب غوز. فتواشون این است که اگر چند نفر به اشتراک معدنی را کند و کاو کردن، یا با حفاری گنجی به دست آوردن، یا با غواصی گوهری را به دست آوردن، محصول کار این مجموع نصاب یابی می شود، نه سهم هر کدام. در هر سه مسئله به یک روال فتوا دادن. به ملاحظه فرمودید برابر اون چه که از نص استفاده می شود این است که در هر سه مسئله باید تفصیل قائل شد، چه در باب معدن، چه در باب کنز، چه در باب قوس. و اون تفصیل این است که سه صورت است. یه وقت است که چند نفر وارد دریا می شوند، هر کسی برای خود غواصی می کند، اینجا سهم هر یکی باید نصاب بندی می شود، جا برای زمیمه نیست، چه در معدن، چه در کنز، چه در قوس. یه وقت است که نه، اینا با هم شریکن، به این نحو که دو نفر می روند با هم یک گوهری را از دریا بعضی که پیدا کردن بیرون میکشن، نه اینکه شریک در عمل یا عقدی بکنن که شریک در عمل باشد که باطل است. دوتایی با هم میروند غواصی میکنن و یک لؤلؤی را حیازت میکنن از دریا بیرون میآورن. میفرد دوم که ایشون میفرمان در اینجا سهام هر کدام منظور نیست، مجموع اونچه که از دریا خارج شده است نصاب یابی میشود، که اینجا حق آن است که سهم هر کدام باید بررسی می شود. فرع سوم آن است که شخصیت حقوقی مالک است، نه شخصیت حقیقی. یعنی یک مؤسسه است که او مالک است و اینها کارگزاران او مؤسسه هن. یا مثلا دولت مالک است، اینها کارگزاران دولت هن. این شخصیت حقوقی امر واحد است، یه وحدت اعتباری دارد. گرچه دو نفر استخراج کردن یا پنج نفر استخراج کردن، ولی چون شخصیت حقوقی مالک می شود، یعنی مثلا دولت، و اون شخصیت حقوقی یا مؤسسه و مانند آن یا اوقاف، کارگزاران اوقاف این کار کردن که یک شخصیت حقوقی است، اون شخصیت حقوقی چون واحد است اون مجموع رو نصاب یابی می کنن، نه به لحاظ افراد، چون افراد سهمی نمی برن. پس این که مرحوم سید در هر سه مسئله، چه باب معدن، چه باب کنز، چه باب قوس، فرمودن به این که معیار مجموع است و شرکت ها اساسی ندارد، این باید تفصیل داد. زمیمه در جایی است که شخصیت حقوقی یکی باشد. مطلب بعدی آن است که فرمود به یعتبر و بلوغ النصاب بعد اخراج المعن کما معرف المعدن. این هم در باب معدن، در باب کنز، در باب قوس یک حکم را دارد. دو تا مسئله است در هر سه باب علاوه زان واحد است، که ملاحظه فرمودید یک مسئله نیست، دو تا مسئله است. مسئله اول آن است که نصاب بعد از کسر معون است. این یکی. مسئله دوم آن است که ارزیابی نصاب قبل از احتساب معون است یا بعد از او. فرق این دو تا مسئله این بود که مثلا اون موردی که نظیر معدن نصاب 20 مثقال است، اگر کسی وارد شد و از معدن کند و کاو کرد و 20 مثقال طلا یا نقره و مانند اون استخراج کرد، در این که لازم نیست 20 مثقال را تخمیس کند حرفی در اون نیست، برای این که وقتی معونه را کسر کردن مثلا 5 مثقال خرج تصفیه است و خرج حفاری و مانند اون. قبل از کسر هزینه این 20 مثقال است، در این که لازم نیست خمس این 20 مثقال رو بدهد، این اتفاق کل است، برای این که معونه رو باید کسر میکنن. ولی آیا بعد از کسر معونه میسنجن به نصاب رسید یا نه، یا قبل از کسر معونه؟ اگر معونه را خارج کنم چون 5 دینار معونه این کار بود، وقتی معونه استثناء شد میموند 15 دینار، 15 دینار به نصاب نرسیده و خمس ندارد. ولی اگر قبل از کسر معونه احتساب بکنند، قبل از کسر معونه این 20 دینار است و 20 دینار متعلق خمس است، پس این عین متعلق خمس است، منتها اون معونه را که 5 دینار است کم میکنند، خمس اون 15 مثقال را میدهن. و چنین استظهار شد که هم معونه خمس ندارد و هم نصاب سنجی بعد از کسر معونه است. یعنی اول با معونه را استثناء کرد، بعد به نصاب آورد که آیا به نصاب رسیده است یا نه، و اگر به نصاب رسیده بود دیگه خمس دارد. مرحوم سید برابر همون فتوا اینجا بازتر سخن گفتن، فبودن و یعتبر بلوغ النصاب بعد اخراج المعن. یعنی اول معونه را خارج میکنن، بعد میسنجن آیا به نصاب رسیده است یا نه. اینجا یه مقدار بازتر از مسئله معدن فتوا دادن. و سرش هم تناسب حکم موضوع است، هم اطلاقات غنیمت هست، هم اطلاقات روایات البخمس و بعد المعونه. سه دلیل بود. تناسب حکم موضوع ایجاب میکند که انسان رو غنیمت خمس بدهد، نه رو غرامت، رو هزینه‌ای که کرده است که خمس ندارد. اطلاق آیه انفال مسئله غنیمت و درآمد را معیار قرار میدهد. نصوص خاصه هم که به اطلاق دارد الخمس و بعد المعونه، و ظاهرش آن است که اون چه که به نصاب رسیده خمس همون را باید بدن، نه اینکه اول نصاب سنجی بکنن بعد معونه را کم بکنن بعد خمس باقی را بدن. مثلا اگر معونه را کم نکرده ما نصاب سنجی بکنیم، اگر چیزی به 20 مثقال رسیده است قبل از کسر معونه، این شی متعلق خمس است. بعد معونه را که 5 دینار است کم میکنیم، باقی 15 مثقال است، خمس 15 مثقال را باید بدیم، و این خلاف ظاهر روایت است. ظاهر روایت آن است که اون چه که متعلق خمس است همون باید به نصاب برسد، نه اینکه شما مجموع را بعد به نصاب بدانید بعد خمس را به مونده بعد از کسر هزینه متعلق کنید. لذا فبودن به یعتبر و بلوغ و نصاب بعد اخراج المعن کما معرف المعدن. فرع بعد این است که والمخرج بالآلات من غیر من دون قوسین فی حکمهی علی الاحوت. این قیاس نیست، این رو کاملا، بلکه با توجه به زمان و مکان این فرع یه فرع رائجی خواهد بود. یعنی ما یخرج من البحر فرد شائش در شرایط پیشرفت صنعت همین است که با آلات و ادوات چیزی از دریا خارج بشود، ولو قوس نباشد. این دیگه ملحق به قوس نیست در حقیقت، و اگر هم باشد به عنوان تنقیح منات امثال ذلک آسیبی نمی رساند. پس در حقیقت مخرج به آلات حکم قوس را دارد و یقینا خمس به او تعلق میگیرد. یه فرع است که مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه به دیگران داشتن، به ایشون هم همون فرع رو بیان میکنند و این است که این اخراج به آلات یه وقت است که خود مستخرج بیرون دریاست که این را با احتیاط وجوبی ملحق به قوس کردن، یه وقت است که نه، مستخرج خودش قواسی کرده به دریا رفته در تصمیم کار از آلات استفاده کرده. خب اینجا یقیناً به بلا اشکال متعلق خمس است، برای اینکه قوس که صادق است، از اون به بعد لازم نیست انسان مباشرتاً چیزی را از دریا بگیرد. اگر قواسی وارد دریا شد بقیه کار را با آلات و ادوات انجام داد، این صادق است که با قوس چیزی را از دریا به در آورد، که مباشرت لازم نیست، تسبیب با آلات و ادوات هم مشمول این حکم است. لذا فرمود اگر کسی قواسی کرد، وارد دریا شد و گوهر دریا را با آلات و ادوات استخراج کرد، فلا اشکال فی وجوب خمس در این فرض. نعم لو خرج به نفسهی علی الساحل او علی وجه الما فاخذه من غیر قوسن لم یجد فیه من هذه الجهه. یه وقت است که انسان تنقیه منات میکند، میگوید به اینکه اخراج از بحر نقشی ندارد و قوس نقشی ندارد، اینها جنبه مقدمی دارند و منظور آن است که گوهر دریایی اگر نصیب کسی شد خمس دارد، مثل گوهر زمینی. گوهر زمینی معدن است، گوهر دریایی همین لؤلؤ و مرجان و زبرجد امثال ذالک است. اگر چنین قطعی پیدا شده است، خب محکوم به خمس خواهد بود. ولی اگر چون چه ظواهر روایات به همون ظاهرشون باقی موند، عنوان قوس باید محفوظ باشد، عنوان ما اخرج من البحر باید محفوظ باشد. اگر این چه نبود، یه چیزی را خود دریا بیرون انداخت، این ممکن است که خمس قوس نداشته باشد. البته خمس ارباح مقاصب خواهد داشت. حالا البته این متفرع است به این که هر گونه درآمدی به عنوان ربح سال خمس دارد یا درآمدهای حرفه‌ای و مانند آن. لذا این بزرگان فرمان که نعم لو خرج به نفسه اون گوهر علی الساحل و على وجه الماء فاخذه من غير قوسين لم يجد فيه من هذه الجهه بل يدخل في ارباح المكاسب. این هم تفصیلی که بعضی یاد دادن که در ارباح مکاسب داخل است یا نه، گفتن به این که اگر کسب باشد و حرفه باشد بله، اما اگر درآمدهای رزون رزقه الله با غیر پیش بینی شده، یک کسی به عنوان رهگذر از کنار دریا میگذشت، گوهری در کنار دریا یافت، چنین مال خمس ندارد، به اون جهتی که مطلق فایده خمس ندارد، بلکه خمسای کسبی فایده دارد، یعنی درآمدهای کسبی فایده دارد. بلیت خروفی ارباح المکاسب یعتبر فیه معونت السنه ولا یعتبر فیه النصاب، چون داخل ارباح مکاسب است. مسئله 21 این است که المتناول، اینا شبهات موضوعی است دیگه، شبهات حکمی نیست، لذا بحث علمی ندارد. المتناول من القواس لا یجدی علیه حکم القوس اذا لم یکن قائسا. فرق شرایع با عروه و امثال این است که محقق دوان به شبهات حکمیه پرداخت، به متنی سخن گفت، ولی مرحوم سید توی کتاب رساله عملی نوشت در حقیقت، لذا به شبهات موضوعی بیشتر توجه کردند. المتناول من القواس لا یجدی علیه حکم القوس اذا لم یکن قائسا و اما ازا تناول منهو و هو قائسون ایزن فیجب و علیه ادا لمین بالقباسو الهیازه و الا فهو لهو و وجب الخمسو علیه. اگر کسی قباسی کرد به دریا رفت، دیگری هم قباسانه به دریا رفت، چیزی را یکی از این دو قباس ها گرفتن و دیگری از دست او گرفت، آیا اولی باید خمس رو بپردازد یا دومی؟ می فرمان به این که اگر اون گیرنده اولی قصد حیازت کرد، خب مال اوست، مالک می شود، دومی اصلا مالک نمی شود و غصب کرده است. چیزی را که مالک نمی شود که تخمیسی ندارد. ولی اگر اولی قصد حیازت نکرده است، صرف حماسیت که مملک نیست در مباهات. حالا دستش برخورد کرد، او به فکر کشف یک چیز دیگری است، اصلا به این فکر نیست که این متاع را یا حیازت کرد یا نه، اصلا به فکر چیز دیگه است. اگر چون که قصد حیازت نکرده است، به دست گرفته به عنوان یه سنگ عادی برای او بی تفاوت است، دیگری از دست او گرفته، این هم قوس صادق است، چون لازم نیست که مباشرتا انسان قواسی کند بگیرد، بالاخره از دل دریا با قوس چیزی رو بیرون آورده. پس اگر یک قواسی به دریا رفت و گوهری گرفت و قواسی دیگر از او تناول کرد و گرفت، اگر قواس اول قصد حیازت کرد که ملک اوست باید تخمیز کند و قواس دیگر مالک نمی شود، خمس هم به عهده اونیست، ولی اگر و قواس اول قصد حیازت نکرد و قواس دوم از دست او گرفت، هم مالک می شود هم بر او تخمیز واجب است. اینا را چون صاحب جواهر ذکر فرمود، ایشون هم ذکر فرمودن. مسئله 22 این است که اذا قاسم من غیر قصد للحیازه فصادف شیئن ففی وجوب الخمسه علیه وجهان والاحود اخراجو. اگر کسی برای کشف بعضی از اسرار دریایی قواسی کرد، نه برای حیازت گوهر، و رفت و گوهری نصیب شد، آیا باید خمس او را من حیث القوس بدهد یا نه؟ البته من حیث ارباح المکاسب بحث خاص خود را دارد، ولی آیا من حیث القوس باید خمس بپردازد یا نه؟ مرحوم سید فرمود وجهان احوت این است که باید خمس بپردازد. در حقیقت باید گفت اقوا این است که باید خمس بپردازد، چون در مسئله حیازت لازم نیست حدوثاً و بقاءاً کسی قصد حیازت کند، بقاءاً هم قصد حیازت کرده است کافی است. حالا اگر کسی رفت برای تنزه و تغییر آب و هوا، به یه جایی رسیده است که مباهات فراوان است، حالا یا آب یا سنگ یا چوب و مانندون، به یکی از اینها رسید و گرفت، به قصد حیازت گرفت، خب مالک می شود. در هنگام گرفتن و عقص اگر کسی قصد حیازت این مباح بکند کافی است، لازم نیست در بعد قوس هم قصد حیازت بکند، به این قصد به دریا می رود که چیزی را حیازت بکند. حدوثاً و بقاءاً لازم نیست، بلکه در بقا کافی است. یعنی اگر از اول که قصد شنا داشت قصد حیازت نبود، بعد وقتی به گوهر رسید قصد حیازت و تمرکت، خوب مالک می شود. مثل کسی که برای تغییر آب و هوا به جای رفت، بعد علفی، سنگی، آبی، چوبی از این مباحات جنگلی و غیر جنگلی دید و قصد حیازت و تملک کرد. بنابراین این دیگه اقوا اخراج خمس است، چون اقوا این است که مالک می شود، عنوان قوس هم صادق است، ما اخراج مربه هم صادق است به ماننده. مسئله 23 که اینم باز برام صاحب جواهر رضوان لاله مطرح فرمود، چون که دیگران هم داشتن، ایشون یاد کردن، فرمودن ازا اخرج بالقوس حیوانن و کان فی بسنه شیء من الجواهر فان کان معتادن وجب فیه الخمس و این کان من باب الاتفاق بان یکون بلع شیئا اتفاقا فالظاهر و عدم و وجوبه و این کان احوال. اگر چنون که با قوس وارد دریا شد و حیوانی را شکار کرد، اونها که نظیر مرحوم نراقی رضوان الله علیه به اسلاق کل ما یخرج من البحر فیه الخمس تمسک کردند و میگفتن فرقی بین معدنی و نباتی و حیوانی نیست، خب اونها در اینجا مشکلی ندارن، خود اون حیوان هم خمس دارد با همه محتویاتش. ولی مرحوم سید رضوان الله علیه که فرمود ما اخرج من البحر مخصوص گوهرهای دریایی و مخصوص نباتات است، یعنی نظیر همین تسبیح یوسف مانند آن، اگر غیر از اینها بود نظیر حیوانات مشمول قوس به مانند آن نیست. حالا اگر ماهی را یا حیوان دیگری را از دریا خارج کردن، که در شکم او یک گوهری بود، آیا این از باب قوس خمس دارد یا ندارد؟ ایشون فرمودن به این که اگر این حیوان عادتاً چنین گوهری را در خود می پروراند، سید چنین حیوانی در حقیقت قوس همون گوهر است، چون این حیوان عادتاً گوهری را در نهاد خود می پروراند. مثل اینکه آهو مشک می سازد، کسی آهو را سید کند برای مشک او، چون عادتاً یک کیسه پر عطری را آهو در درون خود می سازد. اگر معتاد باشد اینکه اون پرون حیوان دریایی یک گوهری را در درون خود بسازد یا گوهر دریا را بلع کند که در نهاد او چنین چیزی معتاد باشد، سید او در حقیقت قوس اون لؤلؤ محسوب می شود. ولی اگر این عادی نباشد، اتفاقا گوهر دریا را این حیوان بلع کرده است و این قواس اون حیوان را استخراج کرده است، نه خود حیوان خمس دارد، بنابراین که خمس قوس مخصوص به گوهرها و نباتات دریایی باشد، و نه این گوهر دل این حیوان خمس دارد، برای اینکه غیر عادی است، البته مشمول ارباح مکاسب خواهد بود. ولی گرچه احتیاط کردن، اما خب این احتیاط استحبابی است، پس ظاهر عدم وجوبی به امکان هست، ولی شاید احتیاط وجوبی باشد، برای این است که فرق است بین اینکه مطلق را ما بر فرد نادر حل بکنیم یا مطلق فرد نادر را هم شامل بشود. خب این ما اخرج من البحر چرا این فرد شامل نشود؟ چرا منصرف بشود بر خصوص اون معتاد؟ قوس که هست، ما اخرج من البحر که هست، ما دلیلی نداریم، صرف این که غالباً اون چه که از دریا بیرون می آید گوهرهایی است که در شکم ماهی نیست، گوهری که در شکم ماهی باشد کم است. خب غلبه وجودی که مانع اخذ اطلاق نیست و موجب انصراف فرد مطلق نیست، اون غلبه استعمال است که ظهور می دهد، نه غلبه وجودی. حالا اگر غلبه استعمال نبود و غلبه وجودی بود که به لفظ ظهور نمی دهد، لفظ در همون اطلاقش بر همون اطلاقش باقی است، کل ما یخرج من البحر ایرام شال می شود. بنابراین این احتیاط باید احتیاط وجوبی باشد، نه احتیاط استحبابی. مسئله 24 هم که بازم دیگر هم مثل صاحب جوابی اینا مطرح فرمودن، مرحوم سیدم بازگو کردن، این است که الانهار العظیمتو که دجله و نیل و الفرات حکمها حکم البحر به نسبه الى ما یخرج منها بالغوث اضافه رز تکون الجوهر فیها کالبحر. اگر چونکه نهر عظیم بود که با او که در او با قواسی گوهر یابی می کردن یا همچین با آلات و ادوات، این انهار کبیره حکم بحر را دارد، در صورتی که این دو امر ملحوظ باشد، یعنی در نهاد این در نهرهای کبیر گوهری متکون بشود یک، و با قوس یا آلات این گوهرها استخراج بشود دو، در این با حفظ این دو شرط این هم حکم بحر را دارد، چون گرچه عنوان ما یخرجو من البحر مطلق بود ولی خصوص بحر را داشت، اینها یا ملحق به بحرن اندل عرف میگن دریای نیل، یا نه مشمول اطلاق قوس است، اطلاق قوس اینها را شامل می شود. حالا فرع دیگری است که دیگه مسئله قوس گوهرهای دریایی نیست، بلکه چیزهایی که در دریا افتاده است یافت می شود. شب پنجشنبه چون روزش شهادت امام باقر سلام الله علیه است، مباحث تعطیله، ولی یک کنگره اینجا هست که اگر شرکت بفرمایید بد نیست، چون ائمه علیهم السلام تنها مسائل فقهی را نفرمودن، بسیار از مسائل هم فرمودن که اون مسائل متاسفانه مهجور هست. والحمدلله رب العالمین.